اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه از تبار نور توجه کنید.
این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید و اینها ولی یه نعمت ما هستند. از کید امریکا غافل نباید شد.
از تبار نور.
انقلاب اسلامی را میتوان جنبشی همراه با صلح، وحدت، احترام و توجه به معنویت دانست
و مظلومین باید داد خودشون را از ستمکاران بگیرند.
ملت مسلمان ایران باید از هر نظر روی پای خودش بایسته.
از تبار نور، نگاهی به زندگی و اندیشه امام خمینی.
به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان و سلام به همه شما شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیو نور، به سراغ اندیشه متعالی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه استقلال و خودکفایی و نگاه راهبردی ایشان خواهیم رفت. چرا معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران تا به این حد از همان شروع حکومت اسلامی در کشورمان بر استقلال و خودکفایی در همه عرصه‌ها تاکید جدی داشتند؟ برای پاسخ به این پرسش مروری بر مؤلفه‌های خودکفایی در این اندیشه خواهیم داشت.
استقلال کشوری اگر بخواد حفظ بشه، باید مردم احساس کنند که ما استقلال می‌خواهیم. آزادی کشوری باید مردم احساس کنند که ما آزادی می‌خواهیم. تنفر از این که ما در تحت رهبری و نمیدونم در تحت ذلت کشورهای چیز باشیم برای شکممون، باید ملت این رو احساس کند که ما عروسک خارجی را نمیخوایم که ما عروسک بدیم و خودمون را تسلیم کنیم. ما این زرق و برق خارجی که برامون بیاید نمیخوایم، ما میخوایم مستقل باشیم، خودمون درست کنیم.
شعار انقلاب اسلامی ایران آزادی همه مردم و استقلال کشور بود. این را بسیاری از اندیشمندان، کارشناسان و ناظران بین المللی می دانند و بر آن صحه می گذارند. قابیل جمالزاده، معاون دانشگاه فلسفه باکو:
تا آخر قرن بیستم انقلاب ها در اصل انقلاب نبودند، بلکه حرکت بودند. اما انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 فرقهایی با دیگر انقلاب ها دارد، زیرا شعارش آزادی همه مردم و استقلال کشور بود و بر اساس حکومت حضرت علی علیه السلام حکومت اسلامی را برقرار کرد.
و حضرت علی وقتی ایله ارتایا اتقید اسلام جمهوری اسلامی اسلام حکومتنی برقرار olmasını تأمین etmeye و اونا اسلامدırmaya başlıyor. Vaktiylə əlbəttə inqilabın ilk illərində siz yadınızdadır ki inqilaba qarşı nə qədər totiyalar oldu.
البته به یاد دارید که در اوایل انقلاب چه توطئه‌هایی علیه آن شد. چقدر برای جلوگیری از پیشرفت انقلاب اسلامی ایران تلاش کردند. حتی از نظر دینی در آن زمان بحث شیعه و سنی را در مهابات و مناطق دیگر مطرح کردند و با تحریک کشورهای غربی کردها را به مبارزات داخلی کشیدند. اما شخصیت بزرگی همچون امام خمینی مانع شکل‌گیری جنگ‌های داخلی شد.
جنگ داخلی قرصنا آورد. او ده بیر حتی من çok yaxşı yadımdadır o zaman.
و من به یاد دارم و فراموش نمی کنم که امام خمینی به وحدت خیلی تاکید می کردند و با اعلام هفته وحدت بر تقویت وحدت شیعه و سنی تاکید کردند. امام خمینی شخصیتی اینچنین بزرگ بودند،
یعنی امام خمینی‌نین بزرگی بود
که بعد از انقلاب با درایت و تدبیر از نظر حکومتداری، دولتمداری، از کوچکترین اداره تا بزرگترین آن حاکمیتی بر پایه اسلام تأسیس شد.
یکی یکی از اهداف عالیه انقلاب اسلامی رهایی از وابستگی به شرق و غرب و میل به استقلال و آزادی بوده است. اما سوال بسیار مهم برای نسل جوانی که امام راحل را ندیده اند شاید این باشد که این جایگاه برای سیری امام شعاری بوده و یا در عمل اتفاق افتاده است. هدف گذاری در این باره چگونه بوده است؟ سردار دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره معتقد است
اندیشه حضرت امام در بحث نه شرقی نه غربی باید بگیم که پایه و بنیان و اساس استقلال و خودکفایی. استقلال و خودکفایی بر مبنای این شعار راهبردی و بنیادین نه شرقی نه غربی هرگز به معنای قطع رابطه با جهان نیست. اگر حضرت امام در یه جایی میفرمایند ما رابطه با آمریکا را میخواهیم چه کنیم، ما با ملت ها رابطه برقرار میکنیم، متضمن دو نکته اساسی هست. اول اینی که ما رابطمون رو با جهان بر اساس احترام متقابل انجام میدیم و آمریکا این احترام متقابل رو بر نمیتابه. دوم اینی که مخاطب ما ملت های جهان هستن. واقعا امروز باور بفرمایید که یکی از مهمترین وجوه دیپلماسی عمومی هست، یعنی سخن گفتن با ملت ها. و اما در بحث نه شرقی نه غربی که شعار راهبردی انقلاب اسلامی و قانون اساسی ما است و برگرفته از آیات قرآن کریم و سیره ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین هست، ما با دنیا الزاما باید رابطه برقرار بکنیم. اساسا اسلام دینی است که ما رو به ارتباط با کل مردم جهان فرا میخوانه. این تناقض داره که ما بگیم نه شرقی نه غربی، یعنی رابطه برقرار نکنیم. متن قرآن این رو به ما میآموزه. اما واقعیت تلخ اینه که ما در جمهوری اسلامی در پاره موارد به این اصل بنیادین عمل نکردیم، یا لااقل بخشی از اون رو مورد توجه قرار ندادیم و به دلیل حالا کنش‌های حزبی جناحی برخی از مسئولان که روی کار اومدن اونطور که باید شاید به این اصل بنیادین توجه نکردن و خساراتی هم در این مورد ما دیدیم.
امام رحمت الله علیه دوراندیشی ژرفی داشتند. پس از انقلاب اسلامی فشار تحریم ها از هر سو آغاز شد. بحث استقلال و خودکفایی صرفاً یک بحث مبنایی و ایدئولوژیک مبتنی بر انقلاب اسلامی نبود. ایران حالا بر پاهای خود ایستاده بود و باید می ایستاد تا تحریم های ظالمانه از پا درش نیاورد. همین تحریم ها ایران و استعدادهایش را شکوفا کرد، هرچند سخت بود. نکته مهم این که در همان زمان چند اندیشه عملیاتی در این زمینه وجود داشته که منجر به حرکت عظیم استقلال خواهی امام و همراهی تمام قد مردم شده است. زیرا از همان سال 42 و در سخنرانی معروف کاپیتولاسیون رگه هایی از استقلال خواهی امام علیه استعمارگران به صراحت به وجود آمد. مؤلفه های این استقلال خواهی چه مواردی بوده است؟ سردار دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید
بحث استقلال طلبی و خودکفایی در اندیشه سیاسی امام و در منظومه فکری امام یک راهبرد بلند مدت هست و نمیخوام بگم شعاری نیست، ولی شعار مبنای تحقق این راهبرد حضرت امام. نگاه امام به بحث استقلال و خودکفایی ویژگی هایی داره که به جرأت میتونم بگم که در سایر رهبران جهان مطلقا دیده نمیشه. نگاه امام به بحث استقلال خودکفایی اولا حالا بگیم شماره 1-2-3 من بگم شاید بهتر باشه. یک، صرفا اقتصادی نیست، یعنی جامعه ابعاد سیاسی، اقتصادی، علمی و به ویژه استقلال فکری. دوم اینی که تقابلی هست، یعنی اندیشه امام در بحث خودکفایی یک نقطه مقابل داره، اونم نقطه ظالمان، مستکبران. در اندیشه امام هر کجا از استقلال و خودکفایی ما میشنویم نقطه مقابلش مستکبران میاد، یعنی مبتنی بر مقابله با ظلم پذیری، سازش و سلطه پذیری اینها هست. سوم، واقع بینانه است، آرمانگرایانه هم هست ولی واقع بینانه است. چهارم، تو سه مقطع طراحی میشه. یعنی اوقعی که اندیشه امام رو ما بررسی میکنیم میبینیم که بحث استقلال و خودکفایی رو فقط راهبردی نمیبینن، بلکه در مقام عمل نوع سخنانی که از ایشون ما مرور میکنیم میبینیم که تاکتیکی و عملیاتی هم هست، دارای مهندسی هم هست. یعنی میتونیم بگیم پنجم دارای مهندسی و هدفمنده، بهتره بگم مهدوی محوره، یعنی یک چشمانداز بلند و یک قله نهایی رو در نظر میگیره تو بحث استقلال و خودکفایی. اونم جامعه مهدوی که مستقل از همه وابستگی ها به خصوص وابستگی فکری هست. نکته دیگه اینه که ششم این محور و ایدئولوژیک هست. به عبارت روشن‌تر بگم ریشه در آموزه های قرآنی داره. اصلا قرآن تقابل بین خیر و شر و حق و باطل هست و ضرورت مقابله جبهه حق با باطل برای کسب خودکفایی و استقلال هست. هفتم این که اندیشه امام در بحث خودکفایی فراتر از مباحث ناسیونالیستی و به اصطلاح پانیرانیستی هست. نگاه امام به جغرافی ایران بسنده نمی کنه، بلکه در پی بازگشت به دوران افتخارآمیز اسلام در جهان هست، یعنی به دنبال این موضوع هست. هشتم مبتنی بر هزینه فایده است. یعنی همین چیزی که امروز مقام معظم رهبری برش تأکید میکنه که بیشک هزینه مقاومت در برابر تحریم و استقلال طلبی به مراتب کمتر از تسلیم شدن، وابستگی و سازش هست. نهم مبتنی بر دیپلماسی عمومی. امام در بحث استقلال و در بحث خودکفایی مخاطبش عمدتاً مردم هستند، نه فقط مردم ایران بلکه مردم جهان اسلام و فراتر مستضعفان جهان. یعنی مبتنی بر دیپلماسی عمومی و سخن گفتن با مردم تکیه داره این اندیشه راهبردی ما. دهم مردمیه و به اقناع افکار عمومی و توان و همراهی مردم تکیه داره. یازدهم مبتنی بر شرافت و کرامت انسانی، نه مبتنی بر شکم و سفره. یعنی تا بحث استقلال و خودکفایی پیش میاد بعضی فکر میکنن بحث فقط شکم هست، نه. امام در بحث استقلال و خودکفایی به همه ابعاد توجه کرده. دوازدهم شجاعانه است، مبتنی بر غرور ملیه، هرگز مرعوب هیاهوی دشمن نمیشه. سیزدهم بر تجربه تاریخی تکیه داره. توی مثلا سالهای 1342 هم موقعی که فریاد میزنه به آمپشتاه تکیه بر همین داره که تو چرا میخوای وابسته به آمریکا باشه. چهاردهم بر ظرفیت های داخلی تکیه داره. پونزدهم مبتنی بر آسانسازی و مرحله ای کردن استقلاله. امام خیلی تکیه داره که کار رو سهل بکنه برای مردم. شعاری که از امام به ارث رسیده امروز ما میتوانیم، این شعار کلیدی امام هست. اصلا اساس و پایه استقلال و خودکفایی همین شعار حضرت امام هست که ما میتوانیم. مورد 16 بر اعتماد به نفس و امید آفرینی و امید به آینده روشن تکیه داره. اینا نکات کلیدی اندیشه امام در بحث استقلال و خودکفایی هست.
دکتر قدیری عبیانه، پژوهشگر سیاسی و تاریخ و سفرای اسبق ایران، با مرور خاطرات امام و نوع نگاه ایشان به استقلال، از بیان صحیفه حضرت امام خمینی اینطور میگوید:
دو تا اصل را باید همه قشرهای ملت مراعات کنند. یکی اینکه این ادراک را بکنند که ما اگر اقتصادمان تابع خارج باشد، آن وقت یک روز میبینند که خارجی‌ها نمیخواهند به ما چیزی بدهند و وقتی که در را بستند ما باید تسلیم آنها بشویم که هرچه میگویند عمل کنیم، و این شایسته یک ملت اسلامی، یک جمهوری اسلامی نیست که پیوسته به غیر باشد، در اقتصادش، در گندمش، در جوش، در برنجش، در اینها. این باید با همت کشاورزها، عرض کردم مردم خیلی تاکید داشته، این باید با همت کشاورزها، با همت قشرهای متوجه، با همت دولت که کمک بکند به کشاورزها، و با اینکه همه احساس یک وظیفه بکنند. یک وقت این است که انسان میخواهد برای منافعش یک کاری بکند، گندم زیاد بشود که منفعت ببرد، خب این یک مسئله است که یک قدری هم اختیارش با خودش است، آن نمیخواهد نمیبرد. یک وقت کشور شما در یک حالی واقع شده است که وظیفه شرعی الهی است، کارهایی بکنید که وابسته به غیر نباشید. الان ما یک وضعی داریم که چنانچه خدای نخواسته خودکفا لااقل نشویم و نتوانیم خودمان را اداره بکنیم، خب آنها ما را تهدید کردند با اینکه حسد اقتصادی میکنیم و آن دولت ها هم بسیارشان با اینها موافقند، ولو اینکه ملت ها موافق نباشند. بنابراین ما باید پیشگیری بکنیم از این جهت و همه باید تلاش بکنن، هر کس هر کاری رو که انجام میده باید تلاش کنه به بهترین نحو انجام بده. یه وظیفه بر عهده دولت هست، یه وظیفه بر عهده مردم هست. هر قشری از مردم میتونن و باید در بهبود وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار باشن.
همه با هم از کشاورز و کارگر تا صانع و ملا تا روحانی و دانشگاهی تا اداری و ارتش همه با هم باید کمک کنند. این نهضت که تا اینجا رسیده است نیمه راه است. فقط دزدها را بیرون کردید، خرابکارها را بیرون کردید، لکن خرابه مونده است.
در حال روی وظیفه شرعی برای کسب استقلال تاکید زیادی داشتند و اینکه اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصاد داشته باشد، همه جور وابستگی ها دنبالش می آید. وابستگی سیاسی هم ما پیدا می کنیم، وابستگی نظامی هم پیدا می کنیم.
مصادیق استقلال در این 43 سال و دستاوردهای واقعی فراوانی در ایران اسلامی داشته ایم که فقط و فقط حاصل تلاش جوانان ایرانی بوده است. تحریم ها بسیار سخت بود، هنوز هم سخت است، اما از دل همین سختی ها ایران رتبه اول منطقه در حوزه رادیو داروها و پزشکی هسته‌ای، رتبه نهم جهان در میان دارندگان چرخه کامل فناوری سوخت هسته‌ای، رتبه چهارم فناوری نانو در جهان، جایگاه دوم جهان در حوزه فناوری سلول های بنیادین است. کشور ما که سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را به اذعان تحریم کنندگان تجربه می‌کند، در زمینه پرتاب و زیرساخت‌ها و همچنین در بخش‌های ناوبری و علوم اکتشافات فضایی رتبه دوم منطقه، در بخش سنجش از راه دور و بخش فناوری‌های ماهواره رتبه پنجم و در حوزه مخابرات رتبه هفتم منطقه را از آن خود کرده است. همچنین کشورمان از لحاظ تولیدات زیست فناوری در رتبه 13 جهان و اول منطقه قرار دارد. همه اینها از اندیشه نشأت گرفته که معنای ما می توانیم را متجلی کرد. مسیر سختی بود، خیلی سخت، اما شد آنچه که همه دنیا تلاششان را کردند تا نشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. 20 جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد این دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یکی بود هنوزم هست، پویش کشوری ایران دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
میان برنامه کوتاهی رو تقدیم میکنیم با عنوان روایت ناتمام.
روایت ناتمام.
همیشه همین بوده، قصه آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه خودش رو داشته باشه، مثل این خاک. خاکی که هر طرفش یه قصه داره و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک خرمشهر. یادها و خاطره های دفاع مقدس رو که ورق بزنیم، به نامی میرسیم که نقطه باور و افتخار همه ماست. نام شهر نشون شده‌ای که خاکش بوی عشق شهادت میده، خرمشهر. و چه یادهایی با خرمشهره، یادهایی که گره خورده با تار و پود وجودمون. خرمشهر رو باید در دل عشق دید. به همین دلیلی که هرچی از خرمشهر بگی بازم کمه و هرچقدر از اون بشنوی برای تازگی داره. مقاومت مردم خرمشهر حماسه ای از یاد نرفتنیه، چرا که مردم این شهر در حالی به مبارزه با دشمن پرداختند که از پیش برای تهاجم و تجاوز آمادگی نداشتن. اونها با سلاح عظیم ایمان به مکتب و عشق و علاقه به میهن اسلامیشون با دست خالی چنان مقاومتی کردند که در تاریخ بی نظیره. خرمشهر فقط یه شهر نیست، بلکه تاریخ گویای پایداری، ایثار و جاودانگی انقلابه. و مگه میشه گوش به روایت خرمشهر بدی و نرسی به سوم خرداد و فتح این شهر؟ و مگه میشه از خرمشهر بگی و نرسی به روزای مقاومتش؟
سلام علیکم. من همکنون از کنار جاده آزاد شده اهواز خونین شهر با شما سخن میگویم.
خرمشهر در سالهای دفاع مقدس اشغال و آزاد شد، شهری که روزها در برابر بزرگترین ارتش عربی اون روزگار مقاومت میکرد تا ایران مهیای دفاعی بشه که اون زمان کسی نمیدونست قرار 8 سال طول بکشه. چه روزا که گذشت و چه سالها که گذشت. و خرمشهر اگه از روزهای خودش بگه، حتما از مقاومت مردمی میگه که برای حفظش عاشقانه جنگیدن. کسایی که زخم خوردن، به اسارت رفتن، خون دادن، اما از پا ننشستند. و حالا ماییم و یه دنیا حرف و خاطره که کهنه شدنی نیست. و و مگه میشه عشق کهنه بشه؟ خرمشهر شهر عشقه، شهر شور و شوق و ایمان. ای عطر نجیب نان و گندم در موسم سبز فصل پنجم، ای شهر همیشه سبز و خرم، از خاطرها نمی شوی گم.
سلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می‌شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
برای ارتباط با رادیو گفتگو می توانید از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035.
همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداش زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخشهای رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می شود. برنامه سازان شبکه‌های رادیویی کشور می توانند برنامه های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف پاسداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919-0100-671 ارسال نمایید.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمتتونیم. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه عصر خمینی توجه بفرمایید.
در این تحولاتی که در طول